بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از صریح آیات قرآن استفاده میشه که انسان اگر بخواد، علاقه داشته باشه، در حوزه محبوبیت خداوند قرار بگیره. چه خداوند مهربان به او نگاه محبتی داشته باشه، دوستش داشته باشه، بخواد بندشو. پیغمبر عظیم و شأن اسلام می‌فرماید با قرار گرفتنش در حوزه محبوبیت حق، خداوند مهربان 8 سرمایه به او عنایت میکنه. به عبارت دیگه خود پروردگار کمک میده به این بندش، به این عبدش که دارنده این 8 سرمایه بشه. برای هر کدام از این 8 سرمایه ما آیات و روایات بسیار مهمی رو داریم، مخصوصا یکی از این سرمایه ها رو استاد بزرگ و عالم کم نظیر و معلم خیلی از علمای مشهور زمان صفویه، شیخ بهائی، در 10 مورد توضیح داده. یکیشو خیلی هم زیبا وارد توضیح شده که از این 8 سرمایه یه دونش که اینه که بیان میکنه، که بعدن اشاره میشه کدومه. به نهالی در وجود انسان که 10 شاخه ازش رویده میشه. با این 8 سرمایه و اون 10 تا ثمری که از یکیش رویده میشه، انسان رو در عالم معنویت غنی‌ترین اغنیاء عالم میکنه. تحولات عظیمی تو زندگی ایجاد میکنه و انسان با لمس اون حقایق خیلی به شدت دلخوش به دینش میشه، دلخوش به ایمانش میشه و وجودش میشه یه ضد خطر. این رو هم من از قرآن میگم که وجود انسان با این سرمایه ها میشه ضد خطر. یه داستان مفصلی رو فردوسی که در قرن سوم زندگی میکرده در توس، در این شاهنامش بیان میکنه، گرچه تمثیل حقیقت نداره. شخصی رو اسم میبره که شعرهای زیادی هم دربارش گفته به نام اسفندیار. بعد فردوسی این اسفندیار رو که معرفی میکنه میگه رو این تن بوده، یعنی شمشیری، نیزهی، خنجری کارگر نبوده به بدنش. شاید میخواسته بگه این اسفندیار انقدر قوی و پرقدرت در جنگ بوده که هیچ دشمنی هرچی هم که شجاع بود نمیتونست با نیزش، با خنجرش، با شمشیرش، با تیراندازیش زخم به او بزنه. و الا همه افراد بشر ترکیب بدنشون گوشت و پوست و استخوان، هیچکی به دنیا نمیاد که بدن آهنین داشته باشه. اینا که پیغمبر میفرماید خدا آراسته به 8 خصلتشون میکنه، یه دونش خودش ریشه 10 تا حقیقت دیگه است. روحشون، دلشون، عقلشون روئینی، مثل اسفندیار که تنش روئینی بوده. خطر رو رد میکن. این مسئله، این عنوان، یعنی رد کردن خطر، در اواخر سوره مبارکه اعراف خیلی آیه جالبی. حالا ما مصادیق این آیه هم تو تاریخ، تو روایات، در آیات زیاد میبینیم که نفراتی از عباد خدا به خطراتی برخوردن، ولی این خطرات هیچ در وجود اینا کارگر نبود. خطرات بدنی، مالی، اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی ولی رد میکرد. انگار نه انگار خطر به اون سنگینی انگار یه باد سبکی بوده که میزده و رد میشده. قلاب خطر اینا رو نمیگرفت. آیه این ان الذين تقوا تقوا چنان که در نهج البلاغه مطرحه یه حقیقت جامعه، کسی که خدا ترسه، کسی که خدا خواهه، کسی که به اختیار خودش اهل عبادته، کسی که خدا و اولیاء خدا رو دوست داره، کسی که رابطه با گناه برقرار نمی کنه، حد نهایی با گناهان کبیره، تکرار صغیره نداره، که تازه همه اینا محصول معرفت و عمله، هم خدا رو شناخته، قیامت رو شناخته، باورم کرده، این باورم حرکتش میده، چون وقتی من باور دارم هم سلوک دارم و هم توقف، هر دوش. باور کردم او رو و قیامت رو و برای خاطر آباد کردن قیامتم میدونم، کسلم نمیشه. نمیگم حالا پول ندارم، حالا پیرم، حالا مریضم، حالا حوصله ندارم، نه، باور به اینا کاری ندارم. باور کرد، این باور راهش میبره، سلوک، و این باور توقفش میده. یعنی عبادات و خدمتها ازش فوت نمیشه، دائم در حرکت. به گناه که میرسه نسبت به گناه میست، توقف میکنه، این طرفی حرکت نمیکنه، حرکتش در صراط مستقیمه، خاکی نمیره. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. یعنی پروردگار میگه میدونم که غیر صراط مستقیم من صدها جاده دیگه هم جلوتون، نری نه اونجا دو بلا تطبع اصول. در صراط مستقیم که داره میره نسبت به ورود به جاده های دیگه متوقف نمیره. هیچ کسی هم قدرت نداره از جاده انحرافی ببره تش، هیچ کس. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن سبیل الله. بپایید خانوادتون، پولتون، شما رو از حرکت در راه خدا باز نداره. راهتون رو برید. حرکت در صراط رو متوقف نکنید. برید. اما قدم در جاده‌های انحرافی هم نذارید. هم حرکت داشته باشین هم توقف داشته باشین، هر دوش. که ما همین حرکت و توقف رو تو تمام عبادات هم داریم. مثلا روزه سیر الله، ما حرکت خیلی شدیدی داریم در روزه میکنیم به طرف خدا، توقفای خیلی جالبی هم داریم. بیشتی هم تو خونه نی، یخچالم پره، گوشنمونم هست، از بیرونم اومدیم، لباسمونم از گرمای 45 درجه خیس شده، من رو به یخچال نمیریم، رو به آب نمیریم، رو به شربت نمیریم، رو به غذا نمیریم. در حالی که نمیریم داریم حرکت سریع هم میکنیم. الیه یسعد الکلم الطیب. روزه پاکیه، این پاکی داره منو میبره، ولی تو همین مسیر رفتن معنوی نسبت به خیلی چیزام متوقف. تو نماز هم همینجور، نماز معراج المؤمن، ولی از تکبیرت الاحرام که میخوایم به معراج خاص خودمون بریم، تو این مسیر نسبت به خیلی چیزام توقف داریم. ان الذين تقوا، تقوا کلمه جامعه. تو دعای ندبه هم یه جمله زیبا درباره تقوا داریم، عین جامع الکلمت علی تقوا. کجاست اون انسانی که وقتی ظهور میکنه تمام حرکات زندگی مردم رو و دولت خودش رو بر تقوا قرار میده؟ عین جامع الکلمت علی تقوا، یعنی خودش و تمام مردم در همه شؤون زندگی بر اساس تقوا حرکت میکنن و توقفای بسیار مهمی هم در عین حرکتشون دارن. ولی یه موردشو من مختصر بگم، گرچه مختصره اما شما فکر کنید این مطلب رو با دنیای امروز مقایسه کنید، با تهران خودمون مقایسه کنید، با پارکا و پیاده روها و خیابونا و دانشگاه ها مقایسه کنید، با ادارات مقایسه کنید. این توقف. امام باقر می‌فرماید زمان دولت ما، یعنی امام عصر، اگر یه دختر 18-19 ساله زیبا، نه معمولی، یعنی دختری که چهرش همه چشما رو به طرف خودش جلب میکنه. حالا یکی چشمش میفته و بر میداره چشمشو، تو دلش میگه عجب زیبایی، یکی هم نگاه میکنه نگاهشو نگر میداره. صد جورم فکر بد میکنه. اگر یه دختر 18-19 ساله زیبای خیره کننده از بازار بغداد با مرکب حیوانی شتر بار بزنه، یه طرف بار طلا، یه طرف بار نقره، حالا تحمل شتر در بار چقدره من نمیدونم، ولی سنگین ترین بارا رو شتر میبره. این دختر با این بار از بازار شام، بازار بغداد حرکت کنه که این نقره و طلا رو برسونه به بازار شام. امام باقر می‌فرماید تو این مسیر دوتا کشور نه یه چشمی پیدا میشه که نگاه آلوده به او بیاندازه، نه دستی پیدا میشه که طرف بارش دراز بشه. مثلا حرکت رو هم امام باقر به ایران نزده که بگه از تهرون بره شیراز، از تهرون بره بندر حمزدی، از تهرون بره بوشه، به دو تا کشور مثل زده که این دو تا کشور بیشترین لذتشون در شکم و شهوترانی. چی میشن مردم که چنین توقف زیبایی به چشمشون، به دستشون، به شهواتشون داده میشه؟ ان الذین تقوا، کسانی که روحیه تقوا پیدا کردن، ازا، خیلی آیه فوق العاده است، ازا مسهم طائفون من الشیطان، اگر یه گروهی، یه دار و دسته ای از شیطان ها، طائفون مفرد نی، مسهم، هم ضمیر جمع، یعنی 2000، 3000، 200، 300 تا، حد اقل جمع در عربی 3 تاست. آیه هم بیان نمی کنه این جمع شیطان ها چند نفرن. قرآن مجید در سوره دیگه میگه شیطان ها برای جدا کردن مردم از خدا انواع ابزارها، حیله‌ها، ترفندها، لشکر سواره، لشکر پیاده رو دارن. دارن. تو روزگار ما لشکر پیاده شیطان همین سایت هاست، سایت های منحرف. من آخرین آماری که دارم، نمیدونم اضافه ترم شده یا نه، این آمار مال سایت های معروفه، نه سایت های خونگی. 700 میلیون سایت برای نابودی دین خدا داره کار میکنه. عدد رو کاغذ بنویسید. یا 7 و 2 تا 0 و 6 تا دیگه 0. هزینه‌ش هم میدونی چقدر میشه. همه رو ثروتمندان یهود و کلیسا داره میده. این پیاده‌لشکر شیطان که قرآن میده. ولی یه روزی پیاده لشکرش جوری دیگه بوده. ولی شیطان در هر عصری، قرنی، زمانی برابر با زمان لشکر استخدام میکنه. ولی هم اثر گذاره که پسری بود، من بچگی دیده بودمش، باباش در قوم تنها پیش من درس میخوند. بعدم منبری شد پدرش. این پسره بر اثر همین پیاده لشکر شیطان و سوارش منحرف شد. یه مدتی رفت فرانسه، الان آمریکاست. من و شما که ماهواره نداریم ببینیم، ولی خبرهایی که ما داریم، این شباب بعضی موقع میاد تو تلویزیون آمریکا، هر دریوری میگه. اون وقتی که پاریس بود یه مقاله علیه پیغمبر اسلام زد رو سایت، خیلی مقاله زشتی بود، مالی چیشو نمیخوام برای شما بگم، که تو غرب اونم یه بچه مسلمون که قبلا مسلمون بود، اونم یه خانواده روحانی، چجوری پیغمبر رو به مسیحی‌ها و یهودی‌ها معرفی کرده بود. که اگه یهودی و مسیحی خبر از پیغمبر ما نداشتن، بهشون میگفتی بیا مسلمون شو، میگو با این آدم من حاضرم بیدین یهودی بمونم برم جهنم، ولی سراغ این پیغمبر نیام. دلم برای خودش سوخت که به این راحتی با پول یهود چرا داره میره جهنم. نه از پیغمبر شرح حالی بنویسم، فقط جواب مقاله شو دادم در 7 صفحه. آخر مقالم هم نوشتم که فرض کن، فرض که عیبی نداره، حتی قدیم میگفتن فرض محال که محال نی، یه چیزی محاله. مثلا وجود یه پرندهی اندازه کره زمین که 24 ساعت هم غذا میخوره، غذاش هم فقط آتیش، محاله یه همچین پرندهی وجود پیدا کن. معنی هم نداره وجود پیدا کن. حالا فرض کردن این پرندهی که محاله وجود پیدا کنه در خیال ما محاله؟ نه. ما همه الان میتونیم تو خیالمون بیاریم یه پرنده اندازه کره زمین 24 ساعته با اینکه بدنش گوشت و پوست آتیش میخوره. فرض محال که محال نیست. من نوشتم فرض کن. اگه محالم باشه فرض محال که محال نیست. اما اینی که من میگم تو فرض کن محال نیست. چون با میلیاردها دلیل قابل اثبات. فرض این قیامتی که خدا تو کتاباش انبیا ائمه خبر داده راست باشه، فرضش که ایمی نداره. والا قیامت برپا شد، یه فرشته قیامت اومد بهت گفت پیغمبر با شما کار و شما رو برد پیش پیغمبر و پیغمبر به تو گفت این جرما، این گناهان، این آلودگی هایی که بر من نوشتی در من بوده ثابت کن. تو در برابر پاکترین، عالمترین، ظاهرترین، عابدترین بندگان خدا چی میخوای جواب بدی؟ نمیدونم چند روز بعد یه مقاله به من زد، البته مختصر بود، 5-6 خط بود، که شما منو از کارم پشیمان کردیم، من بد کردم، اشتباه کردم، از پیغمبر اکرم عذر میخوام. من دیگه جواب ندادم، ولی حالا گناهشو براتون بگم. یه دوستی دارم مغازش تو ناصر خسروه، که یه روزی یه پیرمردی با عصا اومد در مغازم. اینم داستان خیلی مهمه. که من سرطان دارم، دکتر گفته تا 3 ماه دیگه قطعا میمیری و 3 ماه بعدم مرد. که چون تو پسر یه آیت الله تهران بودی و با آقای فلسفی پدرت خیلی ارتباط داشت، حالا بابات که مرده، منم 3 ماه دیگه میمیرم، یک کاری برای من بکن. چون آقای فلسفی به تو به خاطر اینکه نوه آیت الله مهمی در تهران بودی احترام میذاره، برو بگو این که تو مردم شایع شده فلسفی روزی 2 بار 3 بار تا پای منقل 1 لول 2 لول نکشه نمیتونه بره منبر. اینو من تو مردم انداختم، بگو منو ببخش. تو روایات دیدم غیبت طبق قرآن حرامه، غیبت عالم گناهش 2 برابر. ایشون گفت من اومدم خیابون ری، روزا ساعت 10 ایشون میومد تا 1 بود، من میرفتم خدمت، چون روحانیونم می اومدن، بحثای عالی قرآنی قابل استفاده می شود. گفت وقتی منو دید گفت کاری داری؟ گفتم خصوصی. بلند شد تو جلسه روحانیون اومد اتاق دمه در، گفت بگو. مدام پیرمردی اومده در مغازه من، ناراحت، سرطان داره. گفتنم 3 ماه دیگه میمیری. گفته این که تو مردم و جوونا پخش شده که ایشون تریاک میکشه، کار من بوده، منو ببخش. ایشون فرمود اگر اومد فردا در مغازت بگو من کاملا از او گذشت کردم، پس بین من و تو پرونده ای نیست. یعنی قیامت به خاطر من فلسفی جلو تو نمیگیرم. اما پرونده دوم، این که اومدی این تهمت رو زدی و پخش شد، فکر کن 200 جوان گفتن اینم که عالم دین تریاکی در اومد، اینم که منقلیه، یه ما پا منبرش برای چی بریم؟ 500 تا متدین شنیدن و گفتن ما که به این آدم اعتماد داشتیم، این هم که تو رده معتادانه و نیومدن پا منبر من و به مقدار نیومدنشون از دینشون کسر اومد و بالا نرفت. در دادگاه الهی جواب اونایی که با زبون تو نیومدن دیگه پا منبر من و محروم از آیات، و وقتی نیان پای منبر من، پای منبر کس دیگه هم نمید، تو جواب خدا رو نسبت به این بندگانش چی میگی؟ اون دیگه به من مربوط نیست. اون پرونده دوم بین خودت و پروردگار که بگه 2000 تا 3000 تا 10000 تا رو از بهره گرفتن از دین من باز داشت. یا یه عده گودن حالا که بهترین آخوند منبرمون تریاکیه، ما این دین رو نخواست، بیدین شد. جواب اینا رو چی میده؟ بگو خیال در طرف من راحت باشه، من قیامت کاری به کارت ندارم. اما اونایی که اهل خدا زخم نمیخورن، رو این عقلن، رو این روحن، لشکر پیاده شیطان و سواره شیطان اثری روشون نمیذاره که مثل این جوون بدبخت بره پیغمبر اون جور معرفی کنه تو قرب. حالا این گناهش که دست برداشت اینجور که نوشت به من، اما بعد رفت آمریکا و هر چی دلش میخواست علیه شما و آخوندا گفت. ازا مسهم طائفون من الشیطان، اگر به این تقواداران گروهی از شیاطین حمله کنن و بهشم برسن، مسهم بیان نزدیک چشمش، گوشش، هوشش، روحش، دلش، مسهم، به عبارت دیگه بچسبن بهش، تذکر فَإِذَاهُمْ مُبْصِرُونَ، در جا با هجوم این شیاطین یاد خدا و قیامت و جهنم و دادگاه ها و محاکمات می افتن و یه روشنبینی پیدا می کنن که تمام این شیاطین رو فراری می دن و زخم بهشون نمیخوره. خدا لطف کنه، لطف که کرده به ما، ولی لطفشو در حق ما کامل کنه، ما در حوزه محبوبیتش قرار بگیریم و به ما برای به دست آوردن این 8 سرمایه‌ای که بعداً می‌شمارم اگر خدا بخواد کمک بده دو روزه دنیا رو سالم بگذاریم، دفنمون نکنن با هزار جور زخم شیاطین. اون وقت خودم خیلی دیگه بیریخته، چون ریخته همه شیاطین نقشش اومده تو وجود آدم. حرفم تمام. سلام بر تو ای امام که حد اکثر 14 سال، حد اقل 3 سال. فی ظلم المطامیر، تو این زیر زمین های نمناک تاریک حبس بودی. سلام بر تو که تای چاله ها تو اتاقای زندان تو زیر زمین تو رو حبس کردن. سلام بر تو که 3 سال فقط شکنجه بهت دادن. سلام بر تو ای وجود مقدسی که حلقه های سنگین زنجیر گوشت و استخون تو کوبیده بود. سلام بر تو که وقت تشییع جنازت 4 حمال بدن تو رو تخت پاره انداختن. والجنازت المنادا به ظل الاستخفاف با سبوکی تو مردم جار میکشیدن. بازم یبن رسول الله اجازه دادن 4 حمال بیان بدن تو از زندان درورن. اما بدن جدت ابی عبدالله قطعه قطعه روی خاک بیابان افتاده بود. نگذاشتن به بدن زین العابدین نماز بخونه، نگذاشتن اهل بیت بدن تو دفن کنن. 3 شبانه روز بدن قطع قطع روی زمین بود. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.